أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بس در مورد ادله قائلین به سقوط خمس بود که عرض کردیم عمده ترین دلیل اونها اخبار تحلیل به فقراتی از این روایات استناد کردند و تحلیل را برای همه شیعیان به نحو مطلق ثابت کردند. در عین حال یک وجهی هم برای معارضه اخبار تحلیل با اخباری که دال بر نفی تحلیل است بیان کردند. پس مدعای این گروه در واقع شامل دو بخشه. بخش اول عرض کردیم اخبار تحلیل که پاسخش این شد این اخبار معارض به ظاهر آیه خمس و روایاتی که دال بر نفی تحلیل است مطلقا. بعضی از روایات صریح در این که خمس باید به امام واصل بشود یا به وکیل و نائب امام. بنابراین نمیشه بدون لحاظ این روایات فتوا داد به سقوط خمس و اینکه اخراج خمس واجب نیست. اما در مورد بخش دوم خوب عنایت بفرمایید. به طور کلی از کلمات صاحب ذخیره و محدث عبدالله ابن صالح بحرانی که غیر از صاحب حدائق الناظر است یه پاسخهایی به روایات عدم تحلیل داده شده. دو تا شما دیروز عرض کردیم، یکیش این بود که اخبار دال بر نفی تحلیل که یک مورد را هم ذکر کرده اند، روایت طبری، محمد بن زید طبری، این روایت سندن اشکال داره و دلالتن هم بعد از اغماز از سند حمل میشه بر رجحان و افضلیت. یعنی یه راه اینه بگیم که دادنش راجحه ولی لازم نیست، حلاله برای شیعه، میتونه خمس نده راه دوم برای حل مشکل تعارض این اخبار از دید این دو بزرگوار این است که اینها در واقع در بعضی مواقع نسبت به بعضی از اشخاص اجازه نداده اند که خمس رو نپردازند، یعنی عموم تحلیل طبق اخبار تحلیل به قوت خودش باقی است، لکن در مواردی استثناء شده، ائمه به خاطر مصالحی صلاح ندیدند که خمس داده نشه. این موارد مواردی است که از عموم حکم تحلیل خمس استثناء شده. پس اخبار دال بر نفی تحلیل در واقع استثناست نسبت به اخبار دال بر تحلیل. این دوتا، یکی دو. یه مورد دیگر هم شاید بتوانیم از لابلای کلمات اینها استفاده کنیم که این رو بیشتر اون محدث بهرانی گفته، اینه که در بعضی روایات از ائمه علیهم السلام مطالبه تحلیل شده، نامه نوشتن به ائمه، اجازه خواستن، اجازه بدید ما خمس ندیم. مثل دو تا روایتی که از محمد ابن زید گفته شد و روایت ابراهیم ابن هاشم، در اینها طلب اذن شده بود، استحلال شده بود، طلب حلیت شده بود. ایشون میگه ما این روایات را، مخصوصا این سه روایت را که درش مطالبه تحلیل شده، حمل میکنیم بر این که طالبین از مخالفین و از عامه بودند، یعنی اونا در واقع از ائمه طلب کردند که خمس را برای اونها حلال بکنه. پس روایات نافی تحلیل مخاطبش کیان؟ مخالفین. بله بله درسته، این اشکال هست که حالا عرض میکنیم. به هر حال این سه راهاییست که اینا در پاسخ به اخبار نفی تحلیل دادن. عرض ما اینه هر ستا باطله. خوب دقت کنید. اما راه اول که به استناد روایت محمد ابن زید گفتند مرحوم محقق سبزواری که این حمله بر رجحان و افضلیت میشه، خب پاسخ این است که در بین روایات اون اینقدر روایتی بود، اونقدر روایت وجود داره که ولو ما این روایت رو کنار بگذاریم، روایات متعددی داله بر عرض به حضور شما نفی تحلیله. لذا اشکال در خصوص این روایت مسئله رو تمام نمی کنه. به علاوه حمل این اخبار بر رجحان و افضلیت، چنانچه محقق سبزواری انجام داده، این اصلا با ظاهر این روایات سازگار نیست. ظهور روایات بلکه صریح این روایات این است که به اصطلاح خمس باید اخراج بشه، باید ایصال الی امام بشه. وقت چطور میشه با این همه وضوح در این روایات که هیچ راهی برای غیر وجوب و لزوم باقی نمیگذارد، ما بگیم این همه روایت که میگوید خمس باید داده بشه، کسی که خمس نده نمیدونم گرفتار آتش میشه، مأکل او میشه آتش. با این همه روایات وقت ما چطور میتونیم بگیم اداء خمس رجحان داره؟ اصلا تعبیرات روایات به هیچ وجه ملائم با حمله بر افضلیت و رجحان نیست. اما اون مطلب دوم که اصل تحلیل و عمومیت تحلیل خمس با اخبار تحلیل ثابت شده، مواردی که تأکید شده بر اداء خمس، این موارد در حقیقت موارد استثناست و این موجب انتفاع حکم تحلیل نمیشه. این حرف هم حرف از حضور شما باطلی است. چرا؟ برای اینکه خب اگر این چنین بود، اگر حکم تحلیل بود، اگر تحلیل به نحو عموم برای شیعیان ثابت شده بود، دیگه چه نیازی به اذن داشت؟ چرا برن اجازه بگیرن؟ یه وقت ابتداءن امام به یه گروهی میگه شما باید بیارید بدید، خب اونجا میگیم میتونیم بگیم استثناست. امام به یه گروهی گفته شما باید خمستون رو بیارید تحویل بدید. اما تو بسیاری از این موارد خود این افراد رفتن استیزان کردن، استحلال کردن، طلب حلیت و اذن کردن. خود مطالبه اذن و حلیت نشون میده تحلیلی در کار نبوده. اصلا لازمه اونچه که این بزرگوار گفته این است که به طور کلی در هر دوره‌ای باید به امام اون دوره رجوع کرد و اجازه گرفت. این یعنی عدم التحلیل. اگر تحلیل بود، اگر تحلیل خمس شده بود، اگر اداء خمس لازم نبود، دیگه ضرورتی نداشت برن خدمت امام ازش طلب حلیت و استیزان بکنن. به علاوه تعبیراتی که در بعضی از این روایات وجود داره که عرض به حضور شما، روایاتی که خود این بزرگوار بهش استناد کرده، یعنی اخبار تحلیل، درش قید الی یوم القیامه آمده، الی ان یظهر امرنا آمده، خب این یعنی یک امر دائمی دیگه، وجهی نداشت در هر دوره‌ای برن از امام معصوم اذن بگیرن. بنابراین مطلب دوم هم قابل قبول بله نیست. اما مطلب سوم که در اون سه روایت حمل شد بر این که طالبین تحلیل و کسانی که خواستار حلیت بودن حمل بشن بر مخالفین، بر عامه، بگیم اینا آمدن از ائمه تقاضا کردن خمس برای اونها حلال بشه، این هم به هیچ وجه قابل قبول نیست. به چند دلیل، یکیشو ایشون اشاره کردن. اولا این خلاف محتوا و مفاد و ظاهر و صریح اکثر این روایات، تو کثیری از این روایات، حالا اکثر هم نگیم، حداقل یه بعض قابل توجه، چون اصلا تو چند تا روایت ها تعبیر این بود، اونایی که استحلال کردن تعبیر این بود که من موالی ابوالحسن الرضا، یا عرض به حضور شما از کسانی بودند که نوشته بود یمهزون الموده فیکم، اصلا تعبیراتی به کار رفته بود که این تعبیرات قابل انطباق بر مخالفین نیست. به مخالفین نمی گفتن اینا از موالیان اهل بیتن، این اصطلاح فقط برای پیروان اهل بیت به کار می رفت. به اصطلاح عامه هم اگرچه اهل بیت را محبت دارن، بی محبت نیستن، اهل سنت به اهل بیت محبت دارن، الا وهابیون و تکفیری ها و اینایی که حالا سلفی هایی که، اما علی رغم این در مورد محبت و مودت عامی که اونها دارن تعبیر به یمهزونهم الموده در مورد اونها به کار، ممهز در مودت نسبت به اهل بیت، این فقط به پیروان اهل بیت قابل انطباقه. پس ظاهر این روایات یا صریح بعضی از این روایات که به نوعی نشون میده طالبین حلیت و اذن اینا از عامه و از مخالفین نبودن، این به اصطلاح پاسخی است به این مطلب. در روایت ثانیاً، در روایت ابراهیم ابن هاشم که قبلا خوندیم این عبارت بود که انه کان وکیله الذی یتولا له الوقف یا الوقف له بقم، کسی بود که وکیل امام علیه السلام در قم به عنوان متولی یک وقف بود. خب معلومه چنین کسی با این خصوصیت، این یعنی نمیتونه از عامه و از مخالفین باشه. شما حالا یکیه که روایاتی که طلب حلیت شده ملاحظه بفرمایید، همه قرائنی داره که به طور کلی قابل حمله بر مخالفین نیست. در یک قسم ببینید، به طور کلی ما یه جواب داریم میدیم با ذکر نمونه ها، جواب کلی اینه قرائن محکمی در این روایات وجود داره که اجازه این به اصطلاح مطلب را نمیده که ما مطالبین حلیت و اذن را حمله بر مخالفین بکنیم. مثلا در بعضی روایات این تعبیر بود که انا مقصرون فی ذلک، توی روایتی قبلا هم خوندیم که راوی میگه از شما حقی در اموال ما هست و ما فکر میکنیم این رو باید بدیم و تقصیر داریم در اداء خمس به شما. خب نفس اطلاق تقصیر آیا با تحلیل سازگاره؟ اگر خمس برای شیعیان حلال بود میتونستن بگن ما خودمون را مقصر میدانیم. اصلا نفس این عنوان انا مقصرون نشون میده این از عامه نبوده و نیست و اصلا برای شیعیان هم حلال نشد، چون چیزی که حلال شده باشه چه تقصیری؟ اون دیگه تقصیر نیست، تقصیری نخواهد بود. و آخرینش هم همین که ایشون فرمود که اساسا اونها حقی برای اهل بیت ثابت نمیدانن تا بخوان مطالبه اذن بکنن، استیزان بکنن، طلب حلیت بکنن. حالا در مجموع وجه قابل قبولی رو ارائه نکردن، پس اصل این قول باطله. این که بگیم اداء خمس لازم نیست، اخراج الخمس واجب نیست و بگیم خمس مطلقا ساقطه، چون دلیل اونها اخبار تحلیله که ما عرض کردیم این اخبار معارض داره، معارضش هم آیه و اخبار نفی تحلیله. در مورد معارض هم اینها چند تا راه حل ارائه دادن، سه تا راه حل ارائه دادن که هر سه تا محل اشکال. حالا اون چی که اینها این دو بزرگوار این دو فاضل گفتند به نوعی شاید ما بتونیم به عنوان وجه جمع بین این روایات هم ذکر بکنیم. یعنی اول که اصلا کنم معارضه‌ای عرض به حضور شما ندیدن، اومدن صاف به این اخبار استناد کردن و حکم به تحلیل کرد. بعد گفتن که بله اون اخباری هم که به عنوان معارض دیده میشه یکی از این سه راه حل رو برای حل مشکله تعارض ارائه میده. میشه فی الواقع خود اینا حالا یه وجه جمع باشه، اما ما حالا اینو تو وجوه جمع ذکر نکردیم، مستقلن قول به سقوط خمس را مورد بررسی قرار دادیم. حالا بعد از آنی که این قول مورد رسیدگی قرار گرفت، میریم سراغ وجوه جمع. ما اصل انعقاد این بحث را برای بررسی اخبار تحلیل کردیم. اصلا غرض ما اینجا این بود که ببینیم بالاخره اخبار تحلیل بر چه چیزی دلالت میکنه. مجموعه اخبار رو ملاحظه فرمودید، سه طایفه روایت بود. این که بخوایم بگیم خمس رأساً ساقطه، اینم که مردود شد. حالا ماییم و این روایات، در واقع عمدشم دو طایفه است که اینا متعارضن، تکاذب دارن، تنافی دارن، همدیگر رو تکذیب میکنن. این میگه خمس مطلقا مباهه، اون میگه خمس مطلقا مباه نیست. این میگه خمس مطلقا تحلیل شده، اون میگه خمس مطلقا تحلیل نشد. خب اینجا عرض کردیم اقوال متعددی برای جمع بین این روایات ذکر شد. حالا ما سعی میکنیم سریع‌تر این وجوه را ذکر کنیم و انشاءالله حق در مسئله را بیان کنیم و این بحث را تمام کنیم و برگردیم سر اصل بحث خودمون، چون ما اینجا یه پرانتز باز کردیم، الان داریم تو اون پرانتزه فعلا سیر میکنیم. این 7-8-10 جلسه
الان به من این جنگ
صاحب جواهر هم الان تو همین قسمت. آره البته ایشون که کلن گفت اخبار تحلیل مرجوعه، اون قول دیگره.
درست،
اونو بعدن عرض میکنیم. حالا اونو بعدن، بعد از این که حالا این جمع رو ما گفتیم، اون رو هم انشاءالله بررسی خواهیم کرد. اون فلواقع اونم به یه معنای دیگه به اصطلاح کارش به جمع نمی کشه، که حالا اونم بعدن عرض میکنیم. اما یکی از وجوه جمع این است که بگیم اخبار تحلیل مختص به مناکح و جواری است. یعنی هر خبر و روایتی که خمس را حلال کرده، این راجع به مطلق اموال نیست. نمیخواد بگه خمس همه اموال برای شما حلاله، فقط یک قسم، یک جز از اموال و چیزهایی که متعلق خمسه، این حلال شده، مباح شده، خمسش لازم نیست داده بشه. اونم کیا؟ زنانی که در جنگ به عنوان اسیر گرفته میشن، مناکح و جواری. اگر در جنگ کنیزی گرفته شد، خب این مال امامه. اگر اون جنگ بدون اذن امام باشه، اگرم با اذن باشه، حداقل نصفش مال امامه. امام در واقع که تو این روایات ملاحظه فرمودی، همه جا تأکید میکنه انا احللنا لشیعتنا ابهنا لشیعتنا و امثال اینها، در واقع داره این جواری و مناکح را حلال میکنه. پس تحلیل، اخبار تحلیل فقط مربوط به اینهاست و اخبار نافی تحلیل فقط مربوط به اموال، غیر مناکح و جواری. از کسانی که قائل به این نظریه است مرحوم شیخ مفید. شیخ مفید در کتاب مقنعه به صراحت عرض به حضور شما تأکید می کند بر حمل اخبار تحلیل بر مناکح و این که سایر اموال در این اخبار اراده نشده و اخبار تشدید خمس را حمل میکنه بر سایر اموال. عبارت ایشون اینه، ببینید، وعلم ارشدک الله ما قدمته فی تناول الخمس و تصرف فیه، اشاره به همون اخبار تحلیل داره میکنه. انما ورد فی المناکه خاصتن للعلت التي سلف ذکرها فی الآثار عن الائمه علیهم السلام لتتیب ولادت و شیعتهم ولم یرد لم یرد فی الاموال. این فقط مال مناکه. قرینش چیه؟ قرینش ذکر تیبل ولادت است. اما و ما در ادامه می فرماید و ما اخرته عن المتقدم، یعنی اون روایاتی که بعد ذکر کردم که همون طایفه سومی است که ما اینجا بیان کردیم، مما جاء فی التشدید فی الخمس و الاستبداد فهو یختص بالاموال، مقنعه صفحه 46 اینجوری جمع کرده. خب آیا این جمع قابل قبوله یا نه؟ چرا نیست؟ بفرمایید فاضل معاصر.
مثلا شما این مطلق اونجا تحلیل کردن دیگه، این یه
بقول
من جمع عرفی
چیزی نداره، عرفی نیست، جمع نیست اصلا. شما میگید مطلق کرده، یعنی چی مطلق منظورتون؟
بیان مطلق بوده حالا کردیم برای شیعه، حالا این قیدی که شما میزنید در نکاح هست در
جواری و اینا، یعنی به عبارت دیگه این مطلق درسته، یعنی به عبارت دیگه مثلا بعضی جا تصریح کردن حق کنا حق ما شامل همه حقوق میشه از جمله خمس، یا یه جاهایی تصریح کردن خمسمون را ما حلال کردیم. خمس رو وقتی حلال بکنن خب معلومه دیگه این شامل همه موارد خمس میشه، نه فقط مناکه. دیگه چی آقا شما؟ حضرت آقا شما هم یه افاظه فرمودین.
آقا مسئولی گفتن اخبار تحلیل که مطلقه به نوعی هم آجا اموال و اینا رو بسنن
درسته،
به نوعی هم اموال یه نمودی همیشه توی موالید داره برخه.
احسن،
در معقولات هست هم در تصرفات.
احسن، اینم هست. ببینید حالا به طور کلی تشویقش میکنی؟ نه، این شما از موضع تشویق فرمودید شما. بله بالاخره شما گاهی لازمه این رفقا رو مورد تفقد قرار بدید. بالاخره عرضم به حضور شما، ببینید این جمع به هیچ وجه قابل قبول نیست. به طور کلی اصل این مسئله که مناکه در زمان غیبت تحلیل شدن، این مشهور بین اصحابه، لذا خرید و فروشش، وطیش، اینا همه جایزه. با اینکه حتی اگر در جنگ به غیر اذن امام هم حاصل شده باشد، اما هیچ جمع نداریم که این باید بره نصفشو مثلا ببخشه، نصفشو باید بره بده امام مثلا، یا نصفش مال امامه. این به اصطلاح به طور کلی خرید و فروش و وطی و همه چیز مربوط به اینها جایزه، اونم به خاطر حالا این آیون میگن به خاطر این اخباره. حالا ببینیم اینجوره یا نه. ببینید این جمع که شیخ مفید فرموده با این اخبار قابل انطباق نیست از چند جهت. اولا از یک جهت شما میبینید در بعضی از این روایات تصریح شده به حلیت حق اهل بیت علیهم السلام یا حلیت خمس متعلق به اونها، اصلا خمس اونها حلال شده و این عام شامل مطلق خمسه نه خصوص مناکه. این از یک جهت. جهت دوم این که اصلا در بعضی روایات تصریح شده به تجارات، زراعات، معاکل، ملابس، یعنی موارد غیر مناکه را به صراحت تو روایات بیان کرده. پس با این وجود چطور میتونیم اینا را مختص به مناکه بدونیم؟ و جهت سوم در بعضی روایات اصلا صریحا بتون را عطف به فروج کرده، وقتی که میخواد بگوید مردم هلاک میشوند میگه هلک الناس فی بطونهم و فروجهم. خب اگر اخبار تحلیل مختص به مناکه بود دیگه ذکر بطون اینجا وجهی نداشت. اما مسئله تیب الولاده که شیخ مفید به عنوان دلیل و قرینه بر اختصاص اخبار تحلیل به مناکه گرفته، اینم به هیچ وجه قابل قبول نیست. چون درسته در تقریبا اکثریت قریب به اتفاق، حالا یا در کثیری از این روایات تیب الولاده ذکر شده، اما و درسته در روایت مثل ابن مکرم قرائنی هست که نشون بده این تیب الولاده مربوط به خصوص مناکه. ولی دقت بفرمایید، همطور که جناب آقای میری فرمودن مسئله تیب الولاده فقط به واسطه مناکه نیست، به طور کلی اگر مال حلال باشه اثر مال حلال تیب الولاده است، اگر مال حرام باشه اثرش چیه؟ عدم تیب الولاده است. به عبارت دیگر عدم حلیت اموال یا حرمت اموال موجب اثر وضعی در نسل و اولاده. درسته به حسب واقع زنا نیست، در مورد مناکه زنای حقیقی است، اگر کسی با یک جاریه ای که متعلق به او نیست وطی بکنه این زناست، لذا فرزند حاصل از اون میشه زنازاده و نامشروع. اگر کسی هم از راه مال حرام کسب و کار داشته باشه، سود بکنه و زندگیش با مال حرام بچرخه و فرزندی از او متولد بشه، این زنای حقیقی نیست اما زنای حکمی است. این اثر و ثمره مال حرامه، لذا تیب الولاده قرینه بر اختصاص روایات تحلیل به مناکه نیست. اگر سایر اموالم حلال نباشه نتیجه چیه؟ عدم و تیب الولاده. لذا وجه اول به نظر ما تمام نیست تا وجوه دیگر رو انشاءالله بررسی کنیم و حق در مسئله روشن میشه. الحمدلله رب العالمین.